در خط مهمترین خبرها، رستم امام‌علی برای فوتبال بازان 600 هزار دلار می‌دهد. شکایت از زیاد شدن نوبت‌پایی ماشین‌ها در گذرگاه آیبک و قضیه عبدالله شمس‌الدین پسر یکی از فعالان مخالفین حکومت. درود بینندگان عزیز، برنامه نوید بامدادی است که با آخرین خبرها از استودیوی دوشنبهگی رادیوی آزادی تقدیمتان می شود. امروز 31 ژانویه 2024 است. رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان رستم امام‌علی به دسته منتخب ملی فوتبال کشور برای راه یافتن به دوره هشت‌شگنی‌های جام آسیا 2023 و پیروزی بر دسته امارات متحده عربی در عموم 450 هزار دلار جدا کرده است. به اطلاع فدراسیون، از 3 ژانویه در صورت پیروزی بر تیم ملی اردن در دور 4 ژانویه‌های جام آسیا، منتخب تاجیکستان 200 هزار دلار دیگر به دست خواهد آورد. جام آسیا 2023 در قطر جریان دارد، اما مقامات در خبر رسمی منبع این جایزه را که فعلا به بیش از 600 هزار دلار میرسد آشکار نکردند. معلوم نیست آن را از بودجه فدراسیون فوتبال تاجیکستان میدهند، حکومت یا جای دیگر. رستم امام‌علی پسر پرزیدنت تاجیکستان، رئیس مجلس ملی و همزمان شهردار دوشنبه است. رستم امام‌علی 12 سال باز ریاست فدراسیون فوتبال تاجیکستان را به عهده دارد. منتخب تاجیکستان باری اول در تاریخ خود در قسم نهایی جام آسیا هنرنمایی دارد و با راه یافتن به دوره 4 ژانویه‌های مسابقات دستاوردی را در تاریخ ورزش کشور ثبت کرد. بعضی کاربران رادیوی آزادی میگویند دوام 4 روز اخیر گذشتن به ازبکستان توسط گذرگاه فاتح‌آباد یا آیبک مشکل شده است. یک کاربر رادیوی آزادی نوشت 4 روز باز در نزد گذرگاه آیبک منتظر گذشتن به ازبکستان است. این کاربر میگویند مقامات تاجیکستان سبب را به تفتیش زیاد در طرف ازبکستان شرح دادند. یک مسئول اداره گمرک گذرگاه فاتح‌آباد در صحبت با رادیوی آزادی این حالت را تصدیق کرد. مسئول گفت مقامات ازبکستان تفتیش ماشین‌ها را سخت‌تر کردند و در یک ساعت یک یا دو ماشین را اجازه عبور می‌دهند. برای همین به گفته این مسئول قطار طولانی ماشین‌ها در طرف تاجیکستان پیدا شده است. مقامات تاجیکستان و ازبکستان هنوز مسئله را رسما شرح ندادند. گذرگاه فاتح‌آباد آیبک در ناحیه مسجد نو جایگیر بوده، یکی از گذرگاه‌های اساسی میان تاجیکستان و ازبکستان است. قبلا مقامات ازبکستان خبر داده بودند که از داخل بعضی ماشین‌هایی که از تاجیکستان به ازبکستان گذشتند مواد مخدر پیدا کردند. سال 2023 در انشادهای استحصالی تاجیکستان 52 حالت ناخوش ثبت شده است که باعث مرگ 36 و مجروح گردن 34 نفر گردیده است. مسئولین خدمات نظارت بی‌خطری در صنعت 3 ژانویه گفتند حادثه های ناخوش و همین طور فوت کارگران نظر به سال 2022 زیادتر بوده است. در آن سال در تاجیکستان 40 حادثه ناخوش ثبت شده بود که سبب مرگ 25 نفر گردید. مسئولین این نهاد گفتند زیاد شدن فوت کارگران در سال گذشته این با زهرآلود شدن کارمندان اداره خواجگی آب پنجکن بستگی دارد. ماه می سال گذشته 7 کارمند اداره خواجگی آب شهر پنجکن هنگام کار زهرآلود شده به هلاکت رسیدند. جنرال شریف نظرزاده از مقام سردار ریاست کارهای داخلی ولایت مختاری کوهستان بدخشان برکنار و در حال سردار اداره پلیس ختلان تعیین شده است. در دوره کار نظرزاده ولایت مختاری کوهستان بدخشان شاهد اعتراضی ساکنان و سرکوب به قبل سازمان‌های بین‌المللی بی‌رحمانه آن بود. دفتر مطبوعاتی ریاست کارهای داخلی ختلان خبر داد که شریف نظرزاده روز 3 ژانویه به حیث سردار نوی پلیس در ولایت معرفی شد. رهبران نهادهای قدرتی در ختلان بعد انتخاب تون امام‌علی رحمان در جلسه شورای امنیت برکنار شدند. از جمله دادستانی ولایت و شهر کلوب را هم از کار گرفتند.
منبع‌های رادیو آزادی در دادستانی ختلان با تصدیق این خبر روز 25 ژانویه گفتند بر کناری دادستانی‌های بعضی از شهر و ناحیه‌های ولایت همان دوام دارد. با گفته آنها قطب‌الدین دوستی‌زاده روز 24 ژانویه از وظیفه رانده شد. چیز و چارش را گرفته از کلوب رفت تا کسی به جای دوستی‌زاده تعیین نشده است. گفت یک منبع آگاه از برکناری‌ها. قطب‌الدین دوستی‌زاده در ماه نوامبر سال 2021 دادستان شهر کلوب تعیین شد. تا آن وقت معاونی دادستان نقلات تاجیکستان بود. روز 19 ژانویه پرزیدنت تاجیکستان در جلسه شورای امنیت از کار سرداران نهادهای حفظ قانون ولایت ختلان سخت تنقید کرد و گفت که دست جمعانه از کار دور کرده شوند. 3 روز بعد از اظهارات امام علی رحمان 22 ژانویه دادستان نوی ولایت ختلان و معاونان او را معرفی کردند. یک منبع در مقامات حفظ حقوق به رادیو آزادی گفت و جای عبدالرحیم رحیموف دادستان سابق ولایت جنرال جمشید میرزا خانزاده تعیین شده است. جمشید میرزا خانزاده تا این وقت سردار ریاست دادستانی کل تاجیکستان و مسئول نظارت اجرای قانونها در مقامات مبارزه با فساد بود. این منبع ایلاوه کرد که محمد رضا خلیفه زاده به جای رحمان علی امام زاده معاون دادستانی ولایت تعیین شده است. خلیفه زاده تا در دادستانی کل در مقام سردار ریاست نظارت اجرای قانونگذاری در مورد انداز حمایه و دستگیری دولتی صاحبکاری کار میکرد. آخرهای ماه نویبر سال گذشته دادستان منطقه کولا بعد بحث تقسیم زمین از وظیفه رانده شد. حالا حمزه علی مظافروف دادستان منطقه کولا به ولایت ختلان تعیین شده است. مظافروف تا رسیدن به این منصب در دادستانی کل به حیث سردار ریاست نظارت اجرای قانونها در مقامات امنیت ملی فعالیت داشت. منبع‌های ما در ولایت ختلان گفتند هر سه منصبدار نفتعین زادگان ناحیه شمس‌الدین شاهین و تیمور ملک و هر سه از دادستانی کلی تاجیکستان هستند.
یک سازمان معتبر حامی حقوق گفته است آلمان باید از حکومت تاجیکستان بخواهد که پسر یک از مخالفان دولت را از زندان آزاد کند و اجازه دهد که او کشور را ترک کند. دعوت دیدبان حقوق بشر یا هومن رایتس واچ در گزارش درباره عبدالله شمس‌الدین پناهجوی تاجیک صدا داده است که او را سال گذشته از آلمان اخراج و در تاجیکستان زندانی کردند. عبدالله شمس‌الدین پسر یک از فعالان مخالفین شمس‌الدین سعیدوف است و حالا حکم 7 سال زندان را در تاجیکستان ادا می‌کند. دیدبان حقوق بشر در گزارش روز 3 آنور گفت عین زمان تعدادی از وکیلان مردمی بوندستاگ یا پارلمان آلمان قضیه عبدالله شمس‌الدین را پیگیری می‌کنند. به قول سازمان حکومت آلمان در مذاکرات با تاجیکستان ابزار فشار دارد و در صورت خواستن می‌تواند آن را استفاده برد، چون دوشنبه حالا در تلاش همکاری نزدیک با اروپا است. دیدبان حقوق بشر افزود است مقامات آلمان نباید عبدالله شمس‌الدین را به تاجیکستان بازپس می‌فرستادند، چون آنجا همیشه خطر عذاب و شکنجه شدن مخالفان دولت وجود داشت. بخش یک روز تاریخ را همکارم خرامان بخان‌زاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 31 آنور را فرا میگیرد.
سال 819 را تاریخ شناسان اوغوزی حکمرانی سلاله سامانیان می نامند که تا سال 999 یعنی 180 سال دوام کرد. این سلاله دولت سامانیان را تأسیس داد که قلمروی پهناوری را در خراسان و ماوراءالنهر از زیر سلطه اعراب بیرون و در یک مملکت به هم آورد. منقدان سامانیان را به فساد اداری و تبدلات ها عیبدار می کنند که در نهایت سببی به دست حربیان ترک ارتش گذشتن حاکمیت شد. 31 ژانویه سال 2008 عبدالله دولتوف یک فعال جمعیتی از تاجیکستان از تأسیس یافتن اتحادیه تاجیکستانیان روسیه در مسکو خبر داد. این یکی از نخستین سازمان‌های متشکل حامی حقوق مهاجران تاجیک در روسیه بود که در حالت پیش آمدن مشکل یا احتیاج به کمک شهروندان تاجیکستان می‌شتافت. بعد این در روسیه چند سازمان دیگری مهاجران از جمله جنبش مهاجران کره تاجیک و مرکز تاجیکان در مسکو تأسیس شد که به خاطر انتقادشان از کمکی کمی حکومت تاجیکستان به هموطنان هدف انتقاد و گاهی هم تعقیب جنایی قرار گرفتند. پایان ژانویه سال 2011 بعد 1.5 سال تدریس وزارت معارف تاجیکستان فن معرفت اسلام را از برنامه های تعلیمی مکتب های میانه اختصار کرد و درس تاریخی خلق تاجیک را جایگزین این فن نمود. بعد سقوط شوروی و در فضای منع شدن تعلیمات دینی برای کودکان در تاجیکستان، این کم سابقه ترین تلاش راه اندازی درس درباره تاریخ دین اسلام، دین اکثر ساکنان تاجیکستان، در مکتب های دولتی بود.
اخیراً قلابان با ساختکاری کردن برنامه رادیوی آزادی کنکورس دروغین را اعلان کردند. قبلاً دادستان کل هم خبر داده بود که قلابان با سوء استفاده از نام شخصیت و شرکت‌های معروف ساکنان را فریب داده مبلغشان را از خود می‌کنند. کارشناسان یک سببی به دام چنین قلابان افتیدن مردم را در کم بودن دانش رسانه‌ای آنها میگویند. درس‌های سواد رسانه‌ای رادیوی آزادی به شما کمک می‌کنند که دانش خود را در این بخش زیاد کنید.
هر سال ما در زندگی روزمره خود به خاطر کار، معاشرت و ارتباط یا مدیریت مالی هرچی بیشتر به فناوری های رقمی تکیه میکنیم. اما در برابری راحتی های دنیای رقمی، تهدیدهای نو به نو، بخصوص در موضوع محافظت اطلاعات شخصی ما نیز به میان می‌آیند. طبق پژوهش پونیمون این استیتوت در سال 2018 مقدار نشر اطلاعات یا خود رخنه شدن معلومات شخصی نسبت به سال قبلی 126% افزایش یافته است. تنها در نیم سال اول سال 2019 بیشتر از 3800 چنین حالت رخ داده است که به زیاده از 4.5 میلیارد ساب تاثیر گذاشت. این ارقام نگران کننده هشدار می‌دهد که مسئله محافظت معلومات شخصی ما در اینترنت از هر وقت بیشتر مبرم است. معلومات شخصی همون اطلاعاتی است که با استفاده از آنها یک شخصی خاص شناخته می شود. به این اطلاعات به مانند نام، نام خانوادگی، سراغ رقم تلفن، سراغ الکترونی، اطلاعات مالیوی، معلومات نام طبی، عکس‌های شخصی و دیگر جزئیات شامل است. در ماده یک قانون جمهوری تاجیکستان در باره حفظ معلومات شخصی، عباره معلومات شخصی چنین توصیف شده است: معلومات شخصی، معلومات درباره دلیل‌ها، واقعه‌ها و حالت‌های حیاتی سوبژه معلومات شخصی که به عینیت‌گونی شخصیت او امکان می‌دهد. واقعاً معلومات شخصی ما در اینترنت خود از خود پیدا نمی‌شود. عادتاً ما آنها را خودمان هنگام ثبت نام در وبسایت‌ها یا پرداخت مبلغ خرید الکترونی، مدیریت صحیفه‌های خود در شبکه‌های اجتماعی یا جستجوی کار و پیدا کردن شناسایی نو آنجا می‌گذاریم. در برابر باور کردن معلومات شخصی خود در سامانه‌ها، ما در نزد قلابان و مکران آنلاینی آسیب‌پذیر می‌شویم. دزدی معلومات شخصی و حمله‌های هکری نسبت به آن که ما فکر می‌کنیم بیشتر رخ می‌دهند. در دنیای رقمی امروزی درک و احترام به حریم خصوصی معلومات شخصی جنبه خیلی مهم اعتراف شده است. اولا از معلومات شخصی می توانند برای دزدی پول شخص یا قلابی از نام آنها استفاده ببرند. مثلا با دزدیدن معلومات شناسنامه شما، بدکاران می توانند به نام شما از بانک ها قرض گیرند و یا کارت ها تهیه کنند. سونیان معلومات شخصی امکان می دهد که توسط پهند کردن اطلاعات بردروغ، آبرو و نفوذ شخص دستکاری و زیر نظارت گرفته شود. نهایت رخنه شدن معلومات شخصی احساس امنیت شخصی آدمان را ضعیف می کند، زیرا آن حریم حیات شخصی را در بر می گیرد. از این رو محافظت مخفیت معلومات شخصی در اینترنت امروز از هر وقت مهم تر است و این هرگز معنی آن را ندارد که شما باید استفاده اینترنت را قطع کنید. در جهان معاصر این امکان ناپذیر است. مهم است که مسئله تامین بی‌خطری در اینترنت اینترنت را فراموش نکنید. شما معلومات شخصی خود را در شبکه اینترنت با نیت‌های نیک جای می‌دهید، اما وقتی که اطلاعات به دست بدکاران می‌رسد، این به مشکلات تبدیل می‌یابد. کارشناسان ساحه امنیت سایبری توصیه می‌دهند که قاعده‌های معینی رفتار آنلاین رعایت کرده شود. از جمله برای تأمین با اعتماد محافظت معلومات شخصی شما در اینترنت، اجرایش این اصول‌های اساسی مهم است. مقدار معلومات شخصی را که شما در اینترنت مبادله می‌کنید، کاهش دهید. معلومات نالازم را در وبسایت‌ها و پروفیل‌های شبکه‌های اجتماعی پیشنهاد نکنید. خدمت‌رسانی‌ها و برنامه‌هایی را که شما به آنها معلومات شخصی خود را باور کردنی هستید، با دقت انتخاب کنید. سیاست رازداری را در آنها بررسی و ارزیابی کنید. برای همه حساب‌ها گذرواژه‌های قوی و بی‌نظیر استفاده برید. تا حد امکان از اصالت سنجی دو عاملی با ثمر استفاده نمایید. به طور منتظم نرم افزارها را در همه دستگاه‌ها نصب کنید تا آسیب‌پذیری‌های بی‌خطری رفع شوند. به خاطر محافظت از نرم افزارهای ضررآور، از برنامه‌های ضد ویروسی استفاده ببرید. هنگام کار در شبکه‌های جمعیتی وای‌فای حتما از VPN به خاطر رمزگذاری ترافیک استفاده برید. پیش از آنکه اطلاعات شخصی را وارد نمایید، سامانه و برنامه‌ها را با دقت از نظر گذرانید تا که مورد فیشینگ یا قلابی رقمی قرار نگیرید. نسخه احتیاطی داده‌های مهم را به خاطر برقرار سازی در حالت هجوم‌های هکری یا آسیب دیدن دستگاه آماده نمایید. در شبکه‌های اجتماعی احتیاط کار باشید. از افشای معلومات شخصی خودداری کنید. با رعایت این توصیه‌های عادی، شما سطح حفظ معلومات شخصی خود را در اینترنت به طور نظررس افزایش می‌دهید. باید در خاطر داشت که حفظ اطلاعات شخصی در اینترنت توجه دائمی و برخورد آگاهانه را طلب می‌کند. پیروی از این تدبیرها به کاهش دادن خطر فاش شدن یا نادرست استفاده نمودن معلومات شخصی شما کمک خواهد کرد. فیشینگ، اینترنت بانکینگ و ترویان‌های بانکی، تهدیدهای آنلاینی، چنین است عنوان درسی منبعی ما که منظور شما خواهد شد. با درس‌های سعودی رسانه‌ای در رادیوی آزادی باشد.
شبانه روز گذشته قربی روبل روسی و هم دلار آمریکایی در بانک‌های تاجیکستان تقریبا به تغییر بود. صبح امروز 1000 روبل با 117-121 سومان برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد 1088 سومان ارزش دارد. قربی رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه نویدی بامدادی. خبرهای از این بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی با نشان آزادی.org پیدا کنید. برایتان روز خوش تمنا داریم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. خودت فرق
بیرید www.azadi.org.
سلام شنونده عزیز، امروز 31 ینور است و من زرنگیز نوروز شاه خبرهای اخیر از تاجیکستان، منطقه و جهان را پیشنهادی شما میکنم. بخش قزاقی رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی در شهر استانه وزارت کارهای خارجی قزاقستان را به دادگاه کشید. رادیو در شکایتش گفت قرار وزارت کارهای خارجی آن کشور در باره قطع پروانه کار خبرنگاران رادیوی آزادی غیر قانونی دانسته و بیکار کرده شود. شکایت رادیوی آزادی در حال است که روز 3 ینور امسال وزارت کارهای خارجی قزاقستان با فرستادن نامه به بخش قزاقی رادیوی آزادی خبر داد که اجازت نامه کاری 36 کارمندی رادیو را دراز نمی کند. وزارت گفت که بعضی از خبرنگاران رادیو به اجازت نامه فعالیت را ادامه دادند و همچنین رادیو از سوی دادگاه قزاقستانی در ماه نوامبر سال 2023 بر اساس ماده دروغ پراکنی جریمه شده است. رادیو اکنون در شکایتش از وزارت کارهای خارجی قزاقستان از دادگاه خواسته است که دلیل‌های وزارت به اساس اعتراف و قراری آن بیکار کرده شود. دادستانی کل قرقیزستان گفت تاجیکستان دو شهروند این کشور را که پس از مناقشه‌های سرحدی دستگیر شده بودند به بیشکک سپرده است. قرمانقل زولوشف روز 31 ینور در این باره در نشستی مطبوعاتی اطلاع داد. او افزود در حال حاضر بر ضد شهروندان قرقیزستان و تاجیکستان که ناآگاهانه سرحد دو کشور را گذشتند پرونده جنایی وجود ندارد. جانب تاجیکستان در این زمینه شرحی نداده است. خبرگزاری اکی پرس از قبل دادستان کل قرقیزستان نوشت که 22 شهروند این کشور در تاجیکستان دستگیر و محکوم شدند. نخست وزیر پیشین پاکستان عمران خان و همسرش بوشرا خان روز 31 ینور با اتهام فساد مالی به 14 سال زندان محکوم شدند. یک روز پیش 30 ینور عمران خان از سوی یک دادگاه در اسلام آباد به 10 سال زندان محکوم شده بود. دادگاه او را با افشای نامه‌های محرمانه سفیر پاکستان در واشنگتن با حکومت پاکستان گناهکار شناخت. شاه محمود قریشی وزیر پیشین کارهای خارجی پاکستان در دایره همین پرونده به 10 سال زندان محکوم شده است. بر اساس حکم دادگاه ضد فساد اسلام آباد از روز 31 ینور عمران خان و همسرش متهم شدند که هنگامی که او در سر قدرت بود تحفه های دولتی را نزد خود نگاه داشته و فروختند. نخست وزیر پیشین پاکستان و همسرش بعدی آزادی از زندان تا 10 سال دیگر از حق صاحب شدن به هر گونه منصب دولتی محروم گشتند. آنها همچنین با پرداخت 787 میلیون روپیه پاکستانی وظیفه دار شدند. همسر عمران خان چند لحظه بعد از اعلان حکم دادگاه بازداشت شده است. خود عمران خان از ماه آوگوست سال گذشته در بازداشت است. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر در رابطه با این موضوع را در ادامه برنامه بشنوید. حالا خبری دیگر. رئیس آژانس اویاسیای شهروندی تاجیکستان بازپرسی چند کارمندی فرودگاه دوشنبه را در پیوند با فرار دلشاد سعید مرادوف و همراهانش که به قتل بانکدار تاجیک متهم هستند تصدیق کرد، ولی گفت آنها را به حبس نگرفتند. بازپرسی کردند تمام، دیگر چیزی تصدیق نشد، گفت دلشاد سفرزاده رئیس آژانس روز 31 ینور. دلشاد سعید مرادوف و همراهانش بر بودن و کشتن معاون اول رئیس اوریون بانک شهرت اسمت اللهیف متهم هستند. ریاست بانک را حسن اسدالله‌زاده دادر عروس پرزیدنت امومعلی رحمان بر دوش دارد. یکی از معاونان او زرینه رحمان است، دختری رئیس جمهور است. پیشتر برخی از منابع گفته بودند که چند کارمند فرودگاه برای مساعدت به فرار گمانبران با واسطه تالار مهمانان ویژه دستگیر و بازپرسی شدند. تفصیلات دیگری درباره تقدیر آنها در دست نیست. دلشاد سفرزاده رئیس آژانس اویاسیای شهروندی روز 31 ینور در نشست مطبوعاتی گفت هر کارمند فرودگاه و تالار گسل کاری خود را انجام می‌دهند. خزینه‌داری که بلیت را فروخت از کجا می‌داند خریدار با کدام مقصد خریده است؟ حالا تمام بلیت ها را به طول الکترونی بند می کنند. از سامانه شرکت ها نیز خریده می توانند، افزود وی.
یک سازمان معتبری حامی حقوق گفته است آلمان باید از حکومت تاجیکستان بخواهد که پسر یکی از مخالفان دولت را از زندان آزاد کند و اجازه دهد که او کشور را ترک نماید. دعوت دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch در گزارش درباره عبدالله شمسی‌دین پناهجوی تاجیک صدا داده است که او را سال گذشته از آلمان اخراج و در تاجیکستان زندانی کردند. عبدالله شمسی‌دین پسر یکی از فعالان مخالفان شمسی‌دین سعید است و حالا حکم 7 سال زندان را در تاجیکستان ادا می کند. دیدبان حقوق بشر در گزارش گفت عین زمان تعدادی از وکیلان مردمی بوندستاگ یا پارلمان آلمان قضیه عبدالله شمسی‌دین را پیگیری دارند. به قول سازمان حکومت آلمان در مذاکرات با تاجیکستان ابزار فشار دارد و در صورت خواستن می تواند آن را استفاده برد، چون دوشنبه حالا در تلاش همکاری نزدیک با اروپا است. مقامات تاجیکستان درباره عبدالله شمسی‌دین رسما چیزی نگفتند، ولی دیدبان حقوق بشر به نقل از منابع خودش گفت عبدالله شمسی‌دین ماه مارس سال 2023 با گناه دعوت عمومی برای بزور تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی تاجیکستان به زندان محکوم شده است. پیوندانش اتهام را رد میکنند. عبدالله شمسی‌دین را ماه ژانویه سال 2023 از آلمان خارج کردند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
چند راننده ماشین بارکش میگویند عبور از گذرگاه مرزی فاتح آباد آیبک در روزهای اخیر مشکل تر شده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. به گفته رانندگان ماشین های زیاد در این گذرگاه جمع شده است و نمیتوانند از تاجیکستان به ازبکستان گذرند. مقامات رسما مسئله را شرح ندادند. یک راننده ماشین بارکش 31 آذر به رادیوی آزادی گفت 4 روز پیش به گذرگاه فاتح آباد آیبک رسیده اما برای گذشتن اجازه نمیدهند. ما میوه خشک داریم و باید از طریق ازبکستان و قزاقستان به روسیه بریم، اما ماشین ها بسیار آهسته میگذرند و نوبت خیلی زیاد است، گفت این راننده. کاربر دیگری رادیوی آزادی نوشت ده ها ماشین بارکش در گذرگاه فاتح آباد آیبک جمع شده انتظار ورود به ازبکستان هستند. مقامات تاجیکستان و ازبکستان تا حال مسئله را رسما شرح ندادند. یک مسئول اداره گمرکی تاجیکستان در گذرگاه فاتح آباد در صحبت با رادیوی آزادی حالت پیش آمده را تصدیق کرد. این مسئول گفت مقامات ازبکستان تفتیش ماشین ها را سخت‌تر کردند و در یک ساعت فقط 1-2 ماشین را اجازه گذشتن می‌دهند. برای همین به گفته این مسئول قطار طولانی ماشین ها در طرف تاجیکستان پیدا شده است. گذرگاه فاتح آباد آیبک در ناحیه مسجاه نو جایگیر بوده، یکی از گذرگاه‌های اساسی میان تاجیکستان و ازبکستان است. قبلا مقامات ازبکستان خبر داده بودند که از داخل بعض ماشین‌هایی که از تاجیکستان گذشتند مواد مخدر پیدا کردند. ماموران گمرک ازبکستان روز 12 سپتامبر سال گذشته از پیدا شدن قریب 70 کیلو مواد مخدر در گذرگاه سری آسیا خبر دادند. در نوار مقامات گفته شد که ماشین بارکش والوا از تاجیکستان آمده است. یک ماه پیش از این در گذرگاه آیبک در مرز ازبکستان و تاجیکستان از چنین حالت پیشگیری شد. آن زمان مرزبانان از داخل ظرف گاز قریب 53 کیلو حشیش و بیشتر از 3 کیلو هروئین را دریافت و عاملانش را بازداشت کرده بودند. مقامات تاجیکستان به این خبرها واکنش نکردند. بعضی از کاربران شبکه‌های اجتماعی پرسیدند که این ماشین‌ها چگونه از گذرگاه‌های سرحدی تاجیکستان گذشتند. بعضی از کاربران شبکه‌های اجتماعی پرسیدند که این ماشین‌ها چگونه از گذرگاه‌های سرحدی تاجیکستان گذشتند. جانم در آویخ با روزگاران، جوی استنالان در آبشاران، باید آسی دیزن بین هانسی دیزن دا پای داره با پای دارم.
نخست وزیر پیشین پاکستان عمران خان و همسرش بشرا خان روز 31 ژانویه به اتهام فساد مالی به 14 سال زندان محکوم شدند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. یک روز پیش 30 ژانویه عمران خان از سوی یک دادگاه در اسلام آباد به 10 سال زندان محکوم شده بود. دادگاه او را با افشای نامه‌های محرمانه سفیر پاکستان در واشنگتن با حکومت پاکستان گناهگار شناخت. شاه محمود قریشی وزیر پیشین کارهای خارجی پاکستان در دایره همین پرونده به 10 سال زندان محکوم شده است. بر اساس حکم دادگاه ضد فساد اسلام آباد از روز 31 ژانویه عمران خان و همسرش متهم شدند که هنگامی که او در سر قدرت بود تحفه های دولتی را نزد خود نگاه داشته و فروختند. نخست وزیر پیشین پاکستان و همسرش بعد آزادی از زندان تا 10 سال دیگر از حق صاحب شدن به هر گونه منصب دولتی محروم گشتند. آنها همچنین به پرداخت 787 میلیون روپی پاکستانی وظیفه دار شدند. همسر عمران خان چند لحظه بعد از اعلان حکم دادگاه بازداشت شده است. خود عمران خان از ماه آوگوست سال گذشته در بازداشت می باشد. این حکم دادگاه در آستانه انتخابات پارلمانی پاکستان صادر شد. انتخابات پارلمانی در پاکستان روز 8 فوریه برگزار می شود. عمران خان از دادگاه خواسته بود که به وکیلانش اجازه دهد که پرسش های خود را از شاهدان پرونده از جمله از مفتش ارزش های تحفه ها و یک مقام نظامی مطرح کند. با گفته ای عمران خان ارزش تحفه های مقامات حکومتی که میگوید او به فروش رسانده 180 میلیون روپیه بود، اما داستان ارزش آنها را بیش از 3 میلیارد روپیه ارزیابی کرده است. مقام ها در حکومت پاکستان میگویند عمران خان هدیه یا تحفه های دولتی دوران نخست وزیری خود را در دبی فروخته است، اما عمران خان میگوید که آنها را به طور قانونی فروخت. با این حال جنبش انصاف پاکستان، حزبی که مؤسسی آن عمران خان است، خواهان تظاهرات پیش از انتخابات نشده است. ترکش یک بمب در منطقه بلوچستان پاکستان در روز سه‌شنبه و چند ساعت پیش از اعلان محکومیت عمران خان باعث به کشته شدن 3 نفر از اعضای جنبش انصاف شد. هیچ گروه مسئولیت ترکش را هنوز به عهده نگرفته است.
در رده‌بندی نوی یک سازمان بین المللی در باره فساد و رشوه‌خواری، تاجیکستان امسال 4 زینه پایین تر رفته است که به معنی هرچی بیشتر ریشه پهن شدن این ظهورات خطرزا در اداره دولتی است. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. سازمان شفافیت بین الملل یا ترانسپرنسی اینترنشنال که هر سال گزارش را با نام شاخص درک فساد نشر می کند، تاجیکستان را در جایگاه 182 قرار داده است که از پایین ترین زینه ها در رده بندی است. در عموم در رده بندی 180 کشور است و مقام کشورهای در پایان رده بندی بیانگری ریشه پهن کردن رشوه‌خواری، سوء استفاده از مقام، خشت‌بار بازی دانسته می شود. در شاخص درک فساد اینچنین به کشورها از 0 تا 100 امتیاز دادند و امتیاز هر قدر کمتر باشد کریپس آنجا بیشتر است و هر قدر امتیاز زیادتر باشد از کم بودن ظهورات مذکور گواهی می دهد. بر اساس آن به آذربایجان از 100 امتیاز